اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب نبات هلدار، نوشته مهرداد صدقی، گوینده میر طاهر مظلومی، تهیه کننده ژاله محمد علی. ماجراها و اسامی به جز نامهای خاص ذکر شده ساختگی هستند و هر گونه مشابهت اتفاقی و تصادفی است. روز خوب، روز بد.
در کسری از ثانیه چیزی به ذهنم رسید و به همین خاطر من هم که تا چند لحظه پیش رنگ و رو و شرایطم مثل آقای اشرفی شده بود نفس راحتی کشیدم. بنابراین در حالی که خود را در حال صحبت با مراد نشان می دادم، لبخند معناداری به آقای اشرفی زدم. چیزه، اگه دیدم کسی رفت تو باغ بیام خبر بدم؟ آه، ببینیم کار کیه برای پیرمرد ثواب داره. از ماشین مراد که پیاده شدیم، آقا جان با هندوانه شکاف خورده به خانه رفت. من هم به طرف خانه آقای اشرفی دویدم. آقا جان صدا زد بیا کمک کن، درو برام باز کن. نه، من شلو ولم نمیتونم. از حرفم پشیمان شدم و برگشتم، چون احساس کردم یک آن روح محسن قبلی در وجودم حلول کرده و نباید به آن اجازه دهم هر کاری خواست انجام دهد. در را برای آقا جان باز کردم و دوباره به طرف خانه اشرفی دویدم و این بار سعی کردم نیمچه اجازه‌ای به شیطان درونم بدهم. به هر حال خدا هم برای بنده‌ای که توبه کرده اما در شرایط خطیری قرار دارد راه در روی نشان می‌دهد. جلوی در حیات آقای اشرفی همچنان خیس بود و آبراهه کوچکی هم به طرف پایین کوچه سیدی جاری شده بود. آقای اشرفی هنوز شیلنگ در دست جلوی در حیات ایستاده بود و اگر شرایط فرق نکرده بود نه تنها با شیلنگ خیسم میکرد، بلکه حاضر بود به جای شیلنگ تفنگ به سمتم بگیرد. اجرای نقشم خطرات خودش را داشت و اگر کسی میفهمید حسابی کتک میخوردم. اما طبق محاسباتم اگر شرایط جور در میامد کمتر کتک میخوردم. به هر حال راه حل بهتری نداشتم. تصمیم گرفتم اول برنامه شماره 1 را اجرا کنم و اگر نشد بروم سراغ برنامه شماره 2. سعی کردم از در دوستی وارد شوم، برای همین سر شیلنگ را گرفتم تا آب بخورم. اما وقتی آب و گل روی پاچه شلوار آقای اشرفی سنچه کرد، اخمش دوچندان شد. راضی کردن آقای اشرفی با برنامه شماره 1 راه به جایی نبرد و هرچه التماس کردم فایده‌ای نداشت. حتی چند قطره اشک تمساح هم کارم رو راه نینداخت. بنابراین مجبور شدم از ترفند شماره 2 استفاده کنم. برای همین بحث زیرزمینشم را پیش کشیدم. البته هرچه اصرار کرد که آن روز چه چیزی دیدم چیزی نگفتم. واقعا هم نمیدانستم داشت چه کار میکرد، اما به خاطر ترسش وانمود کردم شاید اگر چیز را که دیدم مراد بفهمد خیلی جالب نباشد. اسم مراد را که آوردم سگرمه های آقای اشرفی در هم رفت و سعی کرد به خاطر کارهایی که در حقمان کرده منت بگذارد. مگه من خبر زنده بودن محمدتون را ندادم؟ مگه براش آهنگ درخواست نکردم؟ مگه برای عروسیش ضبطمو ندادم؟ حالا چرا میخوای خبر تازی کنی؟ مگه من تشکر نکردم؟ مگه به مراد گفتم از کدوم رادیو شنیدی؟ مگه گفتم به کدوم رادیو زنگ زدی؟ مگه گفتم چه نوارایی داری؟ مگه گفتم چی کار داشتی میکردی؟ هنوز که نرفتم خبر تازی کنم. به آقای اشرفی اطمینان دادم که دهانم تا به حال جایی باز نشده، اما در عین حال اطمینان دادم اطمینانی هم برای بسته ماندن آن وجود ندارد و فقط یک راه برای بسته ماندن آن وجود دارد، اینکه با منیژه خانم به مدرسه بیایند و برای صحبت با مدیر خودشان را به جای آقا جان و مامان جا بزنند. آقای اشرفی تهدیدم را که شنید فحش داد و دنبالم کرد. من هم با سرعت فرار کردم. خوشبختانه چون لباس خانه تنش بود نتوانست تا دم در خانه امان دنبالم بیاید. بعد از ظهر حمید با قیافه گرفته آمد دنبالم. سر و صورتش نشان می داد که بد جور کتک خورده است. حمید چی شده؟ مامانت فهمید؟ فکر نمی کردم به این زودی ها بفهم از پولاش برداشتم. من فکر کردم برای کارنامت کتکت زده. رنگ حمید با شنیدن کلمه کارنامه پرید. چی؟ مگه کارنامه رو دادن؟ نمیدانستم خبر ندارد. برای اینکه از شوک در بیاید سعی کردم قضیه را به شوخی مطرح کنم. نامرد، چرا نگفتی شاگرد اول شدی؟ جدی میگی؟ البته از در عقب صندلی جلو. بدبخت، یک سر مردود شدی ها. چی؟ حمید طوری لرزید که گمان کردم سکته کرد. چند لحظه به او فرصت دادم حالش جا بیاید تا خبر بعدی را هم بدهم. تازه تقلب تو امتحانارم فهمیدن. چی؟ تازه آقای کشانی مدیر جدید گفته دیگه اسمتم تو مدرسه نمی نویسن. چی؟ حمید در جای خود خشکش زد. فکر نمی کردم این موضوع اینقدر برایش مهم باشد. سعی کردم او را آرام کنم. اسم منم نمی نویسن. ولی گفتن اگه پدر مادرم رو ببرم مدرسه شاید یک کاری کنن. حمید اصلا حرفی نزد. فکر میکنم درد قبلیش را فراموش کرده بود. قبل از اینکه برود سعی کردم به او درباره جریان عمو ابراهیم هم اخطار بدهم، اما او با ناراحتی به خانهشان رفت و در را بست. شب نیم ساعت بعد از اینکه ماشین کمیته با آژیر روشن از کوچه ایمان رد شد، آقای اشرفی آمد دم در خانه ایمان. فهمیدم دیگر آرام و قرار ندارد و هر آن احساس می کند قرار است او را دستگیر کنند. دلم برایش سوخت، اما او هم باید شرایط مرا درک می کرد. به هر حال جفتمان وضعیت بدی داشتیم و باید پای لرز خربوزهی که خورده بودیم می نشستیم. آقای اشرفی گفت خودش به جهنم هر کاری می کند منیژه خانوم حاضر نمی شود خودش را جای مامان جا بزند. توی دلم گفتم از خودش هم باید باشد که جای مامان من باشد. با رساندن این خبر که مراد قرار است به زودی به خواستگاری ملیحه امام بیاید، به آقای اشرفی فهماندم که رابطه من و مراد خیلی نزدیکتر از این حرف است و هر جور هست باید مشکل را حل کند. صبح با صدای داد و بیداد عذرا خانم از خواب بیدار شدم. صدای کتک خوردن و گریه های حمید آنقدر بلند بود که حتی بیبی را از خواب بیدار کرد. وقتی حاضر شدم با پدر و مادر قلابی هم بروم مدرسه، مامان هم چادر سر کرد تا با من به بیرون بیاید. با ترس و لرز پرسیدم کجا؟ برم ببینم این عذرای دیوانه چی از جون این بچه دیوانه ترش میخواد. ترسیدم مبادا حمید جریان کارنامه و ثبت نام نکردن من را به مامان بگوید. بنابراین زود رفتم توی کوچه تا از حمید بخواهم لااقل جریان من را نگوید. اما با دیدن عمو ابراهیم خیالم راحت شد. می گفت حمید را غروب روز قبل روی درخت دیده است. طفلک حمید. ماندن در آنجا خیلی به صلاح نبود چون هر لحظه ممکن بود حمید مرا هم لو دهد. بنابراین قبل از اینکه خودم هم به سرنوشت حمید و مامان به سرنوشت عذرا خانم دچار شود، فلنگ را بستم و به طرف خانه آقای اشرفی دویدم. آقای اشرفی و منیژه خانم هم حاضر شده بودند. برای اینکه سر صحبت را باز کنم به آقای اشرفی گفتم با ماشین نمیریم؟ چرا؟ اتفاقا چون شاگرد اول مدرسه شدی میخوام یه سر بابا امانم ببرمت. عجب روی داره این بچه. فهمیدم باید پیاده برویم. مرا بگو که فکر میکردم برای اولین بار قرار است با ماشین اختصاصی به مدرسه بروم. از این نظر پدر و مادر قلابی هم خیلی با پدر و مادر اصلی تفاوت نداشتند و از نظر امکانات مثل هم محسوب می شدند. قرار شد تا مدرسه والدین قلابی با فاصله چند قدم پشت سر من حرکت کنند و وقتی به مدرسه رسیدیم دستم را بگیرند. تازه برای اینکه اوضاع طبیعی شود به آقای اشرفی اجازه دادم توی حیاط مدرسه و جلوی مدیر مرا کتک بزند، اما نه خیلی محکم. چون ممکن بود عروسی ملیحه نزدیک باشد و صورتم نباید کبود می شد. وقتی به حیات مدرسه رسیدیم با پسگردنی هایی که خوردم فهمیدم ظاهراً آقای اشرفی دل پری از من داشته است. خدا خدا می کردم آقای کشانی قبلاً آقا جان و آقای اشرفی را ندیده باشد و کسی در مدرسه آقای اشرفی و منیژه خانم را که می خواستم به جای والدینم معرفی کنم نشناسد. آقای کشانی پس از سلام و احوالپرسی و گلایه از من فرمی را که از قبل برای امثال من تهیه شده بود از توی کشو در آورد. نیم نگاهی به من انداخت و به علامت تأسف سری تکان داد. آقای اشرفی و منیژه خانم هم که ساکت و اخمو روبرویش نشسته بودند با شدت بیشتری سرشان را تکان دادند. ظاهراً از اینکه والدین چنین پسری بودند خودشان را حسابی شرمنده می دانستند. آقای کشانی میخواست مشخصاتم را در فرم بنویسد. آقای اشرفی و منیژه خانم که به اون نزدیکتر بودند برای اینکه ثابت کنند والدین من هستند زود به جای من اسم و فامیلم را گفتند. همین مسئله کار را خراب کرد، چون برای بقیه موارد هم آقای کشانی به آنها نگاه کرد و طبعا آنها هم مجبور بودند از من بپرسند. تاریخ تولد محسن، تاریخ تولدت کیه؟ 31 مرداد. ساله؟ محسن کدوم سال؟ 56. نام پدر؟ جمشید. نه ببخشید چیزه، این بچه حواس نمیذاره که آدم اسم خودش هم یادش میره. بنویسین علی. محل تولد؟ محسن محل تولدت؟ زایشگاه. منیژه خانم برای اینکه نشان دهد میداند دقیقاً کجا مرا به دنیا آورده زود جمله‌ام را تکمیل کرد. زایشگاه بنت الهدای بجنورد. آقای کشانی که دید آقای اشرفی و منیژه خانم چیزی از من نمیدانند کمی مشکوک شد و سعی کرد سوال‌های دیگری از آنها بپرسد. شما میدونین اسم معلم پارسالش چی بوده؟ محسن اسم معلم پارسالت چی بود؟ آقای کشانی گفت من از شما پرسیدم. بعد فرم را توی پوشه ای گذاشت و گفت واقعا از این بچه انتظار دیگه ای هم نباید داشت. چطور شما چیزی از این بچه نمیدونین؟ مگه بچه شما نیست؟ منیژه خانم به طرف میز آقای کشانی رفت تا به آرامی چیزی بگوید. ترسیدم مبادا نقشه را لو بدهد، اما کلمه پرورشگاه را که شنیدم خیالم راحت شد. آقای کشانی صحبتش را با بحث درباره اهمیت تربیت بچه، ام از تنی یا ناتنی، و حتی لزوم تربیت پدرها و مادرهای سهلنگار و خطرات بی‌توجهی پدرها و مادرها به آینده فرزند ادامه داد. صحبتش طوری بود که این بار آقای اشرفی و منیژه خانم از خجالت سرشان را پایین انداخته بودند و من همراه آقای کشانی سرم را به خاطر داشتن چنین والدینی به علامت تأسف تکان می‌دادم. منیژه خانم برای اینکه نشان دهد خیلی هم به سرنوشت من بی توجه نیست دروغی گفت که دست من را از پشت بست. باور کنید ما تو خونه خیلی باش کار میکنیم، بهش دیکته میگم، ریاضی میگم. پس چرا وضعش اینطوریه؟ آقای کشانی برای اثبات نادرستی حرف منیژه خانم سعی کرد تون تون از من سوال بپرسد. من هم باید به سرعت جواب میدادم. مساحت دایره 1 ضرب در خودش 7-8 فلنگ و 6 اولین پادشاه هخامنشی. داریوش اول؟ نه فقط یه بار دیگه میتونی بگی. داریوش 20. خاک عالم بر سرت. این جمله را هر 3 نفر با هم گفتند. آقای اشرفی جمله‌اش را با پس کردنی همراه کرد. در همان حالی که آقای کشانی داشت به والدین قلابی من تذکر می‌داد که من به دلیل بی‌توجهی آنها به این روز افتادم و آنها را راهنمایی می‌کرد، چشمم به بیرون افتاد. عزرا خانم و حمید وارد حیات مدرسه شدند. تا اینجا داشتم سکته ناقص می‌کردم، اما با دیدن مامان رفتم تو فاز سکته کامل. ای لعنت بر حمید و صدام. معلوم بود حمید در برابر تنبیه و شکنجه تاب نیاورده و برای رهایی مرا هم که شریک جرمش بودم لو داده. اگر مامان نرفته بود این اتفاق نمی افتاد. برای همین چیزهاست که می گویند همسایه ها نباید در کار هم فضولی و دخالت کنند. احساس کردم کارم تمام شده است. نگاهی به آقای اشرفی انداختم که موضوع را به او برسانم، اما او سرش را عین بچه‌های تنبلی که توی دفتر می‌آیند تا تنبیه شوند با شرمندگی پایین انداخته بود. یواشکی منیژه خانم را صدا زدم، اما آقای کشانی فهمید و همین مسئله را گواه دیدگاهش اعلام کرد. بفرمایید، رفتار شما طوریه که این بچه هنوز عادت نداره به شما بگه مامان و عین یک غریبه شما رو منیژه خانم صدا میکنه. منیژه خانم با اشاره من به طرف پنجره نگاه کرد و ناگهان با دیدن مامان دست پاچه شد. بلافاصله به بهانه اینکه دچار عذاب وجدان شده و باید برود بیرون و هوا بخورد، با کسب اجازه از مدیر دست مرا هم گرفت تا به بیرون از اتاق ببرد. خودم را به سرنوشت سپردم و یک بار دیگر از خدا خواستم برای آخرین بار، واقعاً برای آخرین بار، مثل همیشه در حقم لطفی کند. آقای اشرفی بدون اینکه جریان را بفهمد دستش آمد که اوضاع از کنترل خارج شده است، اما وقتی او هم به بهانه‌ای خواست بیرون بیاید آقای مدیر اجازه نداد. ظاهراً هنوز صحبتش ادامه داشت و به هر حال چون کلاس‌ها تعطیل بود و برای نصیحت کردن گوش مفتی بهتر از گوش آقای اشرفی گیرش نمی‌آمد، دوست نداشت مشتری چانه تازه گرم شده‌اش را از دست بدهد. در آن شرایط اصلا نمیتوانستم با تصور کردن این صحنه که بعد از لو رفتن جریان آقای کشانی با خطکش توی دفتر آقای اشرفی و منیژه خانم را تنبیه میکند بخندم. منیژه خانم با عصبانیت گفت خاک بر سرت کنم. حالا چه خاکی سرم کنم؟ دیگه با چه روی تو چشمای مادرت نگاه کنم؟ خواستم بگویم با همون چشمی که کست شأنت میشد خودتو به جاش جا بزنی، ولی حالا باید منتشم بکشی تا تو رو ببخشه. اما چون تقصیر خودم بود چیزی نگفتم. مامان با دیدن من تون تون به طرفم دوید و قبل از اینکه چیزی بگوید یک سیلی به من زد. خودم طرف دیگر صورتم را هم تعارف کردم، اما مامان جلوی منیژه خانم سعی کرد آبروداری کند. منیژه جان، میبینیم بچه چطور آبروی ما رو برده؟ به خدا روم نمیشه بهت بگم چی کار کرده. منیژه خانم از خجالت سرش را انداخت پایین. او هم رویش نمیشد به مامان بگوید خودش چه کار کرده است. قبل از اینکه حرفی زده شود در دفتر باز شد و صدای آقای کشانی آمد. موسی، با مادرت بیاین تو، میخوام یه چیزی به جفتتون بگم. مامان دستم رو گرفت که به طرف دفتر برویم، اما من دستم رو کشیدم، نمیدونستم چه کار کنم. مامان از رفتارم تعجب کرد و به منیژه خانم نگاه کرد. منیژه خانم هم مردد بود. مامان با عصبانیت پرسید مگه کری؟ بیا بریم ببینم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. من هم برای همین نمیرفتم تو که ببینم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. آقای اشرفی با شنیدن صدای ما و دیدن مامان از لای در باز شده شروع کرد به سرفه کردن. فکر کردم دارد تمارز میکند. به بهانه اینکه به خوردن آب احتیاج دارد طوری صورتش رو گرفت که وقتی از دفتر خارج می شود چشمش به چشم مامان نیفتد. اما چون مامان سر راهش بود نتوانست مخفی کاری کند. هر دو با شرمندگی به هم سلام دادند. منیژه خانم با شرمندگی بسیار زیاد دست مامان را گرفت تا ماجرا را برایش توضیح دهد. با هر جمله منیژه خانم رنگ مامان یک مرحله سفید تر می شد. اگر منیژه خانم حرفش را تمام نکرده بود، مامان که دیگر عین یک روح شده بود دود می شد و به هوا می رفت. اوضاع آنقدر افتضاح شده بود که هم خودم داشتم خجالت می کشیدم، هم مامان، هم منیژه خانم، هم آقای اشرفی. مامان چنان شوکه شده بود که اصلا صدایش در نمی آمد. منیژه خانم به او گفت برای اینکه بیشتر آبروریزی نشود خودش می رود و ماجرا را تمام می کند، وگرنه اسم مرا در مدرسه های دیگر هم نمی نویسند. راست می گفت. مامان از روی ناچاری بیرون دفتر ماند و من و منیژه خانم به داخل دفتر رفتیم. می خواستم به مامان بگویم برای اینکه همه چیز جبران شود او هم خودش را به جای مادر حمید جا بزند تا با هم صاف بشویم، اما منیژه خانم محکم دستم را کشید. البته همین مسئله باعث شد باز هم آقای کشانی به او گیر بدهد که شاید همین رفتارهای خشن باعث شده اینطوری تربیت یا در اصل بی تربیت شدم. از مدرسه که برمیگشتیم کسی با کسی حرف نمی زد. مثل تقسیم بندی سر کلاس که بچه تنبلها و بچه زرنگها را برای امتحان از هم جدا می کنند. ما مردها که هر یک در زمینه گناهکار بودیم جلوتر راه می رفتیم و مامان عزرا خانم و منیژه خانم در پشت سر. ما گروه مردان در این فکر بودیم که لابد به خاطر کار بدی داریم تقاص پس می دهیم و زنها هم در این فکر که گیر چه جانورانی افتادند. روز بعد گروه ما با ملحق شدن آقا جان که داشت از دکان می آمد کامل شد. مامان که طاقت نیاورد در چند ثانیه کل جریان رو گفت. آقا جان توی همان کوچه میخواست کمربندش را در بیاورد و مرا بزند، اما وقتی فهمید اگر آن را باز کند شلوارش میافتد منصرف شد. آقای اشرفی و منیژه خانم سعی کردند پا در میانی کنند و گفتند که شاید همین رفتارهای خشن باعث شده من اینطوری تربیت یا در اصل بی تربیت شوم. اما پا در میانی آنها تأثیری نداشت، حتی کم مانده بود خودشان هم به خاطر کارشان تنبیه شوند. عزرا خانم سعی کرد جلوی آقا جان را بگیرد، اما وقتی آقا جان گفت تنبیه برای بچه لازم است، او هم فیلش یاد هندوستان کرد و دوباره گوش حمید را کشید. در آن شرایط تنها چیزی که نجاتم داد صدای آژیر آمبولانس بود که به سرعت از کنار بار رد شد و جلوی در خانه آقا برات نگه داشت. دو پرستار به داخل خانه رفتند و آقا برات را با برانکارد سوار آمبولانس کردند. آقا جان دیگر تنبیهم نکرد، هم به خاطر اینکه فکرش مشغول آقا برات شد و هم به خاطر اینکه فهمید به هر حال مشکل ثبت نام من با تعهد دادن آقای اشرفی و منیژه خانوم حل شده است. ضمناً نگران هم بود از اینکه این بار این منم که میتوانم از دست پدر و مادرم به آقای کشانی شکایت کنم. آقا برات یکی دو ساعت بیشتر توی بیمارستان نماند. وقتی فهمیده بود مخارج بیمارستان چقدر است، وانمود کرده بود که حالش خوب شده و بلافاصله مرخصش کرده بودند. قرار بود برای عیادت از آقا برات به خانهشان برویم. مامان گفت خوب نیست دست خالی برویم. اما آقا جان که هنوز بابت میوه شب عید کینه داشت موافق نبود. برای همین به جای خرید گل یا آب میوه یک دندانی پلاستیکی برای احسان خرید تا موقع خارش لثه هایش برای درآوردن دندان با آن بازی کند و آن را گاز بزند. البته ملیحه هست توی باغچه یک دسته گل کنده بود تا خیلی هم دست خالی نباشیم. وارد خانهشان که شدیم دلم به حال آقا برات سوخت. با قیافه گرفته و بیحال روی یک رخت خواب دراز کشیده بود. احسان هم کنارش خوابیده بود. با ناله هایی که آقا برات میکرد اگر کسی نمیدانست تصور میکرد احتمالاً او تازه احسان را زاییده. ناله های آقا برات با دیدن ما بیشتر و بیشتر شد. هی علی آقا جان، میبینی به چه روزی افتادم؟ هی امان امان، نمیدونم کی منو چشم زد. آقا جان مثل ما لابد با خودش میگفت دیگران به چه چیزش باید حسادت کنند و او را چشم بزنند، اما سعی کرد دلداریش دهد. تو هم زیاد سخت میگیری، دنیا همینه، بالا و پایین داره، فراز و نشیب داره، پستی و بلندی داره. مهم اینه که توکلت به خدا باشه. یه روز روز شادیه، یه روز روز غم. مثلا یه روز روز بد شنیدن خبر مفقود شدن محمده، یه روزم روز خوب شنیدن خبر زنده بودن و سلامتیشه. یه روز وقتی از دکان میام تو کوچه یه دفعه میبینم این بچه تو مدرسه چه گندی زد و چه افتضاحی کرده. یه روزم وقتی از دکان میام تو کوچه یه دفعه میبینم 200 تومن افتاده جلو پا. حال و روز بعد آقا برات با شنیدن این جمله خوب شد و روز بعد آقا جان با پس دادن 200 تومان آقا برات بدتر شد.
بش قارداش
اولین نامه ای که از محمد به دستمان رسید و در آن خبر سلامت خودش را اعلام کرده بود خیال همه را راحت کرد. آقا جان گفت خوبیش در این است که معلوم می شود تحت نظارت صلیب سرخ قرار گرفتند و شماره اسارت دارند. راستش تا زمانی که نامه محمد به دست ما نرسیده بود هنوز نگران بودیم که نکند بلایی سرش آمده باشد. البته به اسارت در آمدن و اعلام رسمی آن هم به این معنا نبود که بلایی سرش نیامده است. تا قبل از نامه محمد هر وقت دو نفر از آشناها را در حال پچ پچ می دیدیم پشت ما می لرزید و تصور می کردیم درباره محمد خبر بدی دارند. هر وقت هم ماشین بنیاد شهید از کوچه رد می شد مامان ضعف می کرد و به خدا توکل می کرد. خدا می داند آقا جان و مامان تا رسیدن نامه محمد چه کشیدند. رسیدن نامه قدری از نگرانی ها را کم کرد. فقط قدری از نگرانی ها را. صبح که از خواب بیدار شدم کم مانده بود از خوشحالی سکته کنم. کنار رخت خواب من یک نفر خوابیده بود و لحاف رو هم بالای سرش کشیده بود. با خوشحالی پریدم روی لحافش و فریاد زدم داداش محمد. البته خوشحالیم چند لحظه بیشتر طول نکشید. دایی اکبر که با پرش من مثل فنر بلند شده بود با عصبانیت داد زد آها چرا وحشی بازی در میاری؟ خب فکر کردم داداش محمد اومده. خب داداش محمدت هم باشه باید اینجوری بپری روش؟ هرچند داداش محمد دایی اکبر از آب در آمده بود باز هم خوشحال بودم. چند سالی می شد که ندیده بودمش و حسابی دلم برای کاچ بازی هایش تنگ شده بود. یعنی دقیقا از آخرین باری که از پادگان فرار کرد و شد سرباز فراری هیچ یک از قوم و خیش ها از او خبر نداشتند. فقط می دانستیم در تهران زندگی می کند و با تفنگ بادی جلوی سینما ها خرج خودش را در می آورد. البته من به بچه ها به دروغ گفته بودم دایی اکبرم توی آمریکا زندگی می کند و در آنجا برای فیلم های سینمایی به خارجی ها تفنگ بادی کرایه می دهد. قسم خورده بودم دایی اکبرم توی خارج با دوست هنرپیشه‌اش رامبو تفنگ بادی بر می دارند و می روند دم جنبانک شکار می کنند. حتی گفته بودم چون نشانگیری دایی هم در خال نزدیک خیلی قوی است و با رامبو هم خیلی صمیمی است، او اسم فیلم کبرا را از روی اسم دایی و مادرم برداشته است. دایی کی اومدی؟ دیشب توی اتوبوس از خود تهران تا اینجا توی بوفه بودم و نتونستم بخوابم. اینجام که تو نذاشتی. خیلی خوب شد که اومدی. یه وقت به دوستای محمد نگی من اینجاما، اگه بفهمن و خبر بدن منو دوباره میفرستن پادگان. دایی اکبر این را گفت و دوباره گرفت خوابید. نیم نگاهی به ساکش انداختم تا ببینم از سوغاتی خبری هست یا نه. دلم میخواست بیدارش کنم و ببینم برایم چه چیزی آورده، اما وقتی به چهره نچندان معصومش نگاه کردم که هیچ شباهتی به زیبایی خفته نداشت و با چشمانی نیمه باز و دهانی باز داشت خرپف میکرد، دلم به حالش سوخت. هنوز بدنش از قالب بوفه اتوبوس خارج نشده بود. چون دیگر بچه خوبی شده بودم تصمیم گرفتم بدون بیدار کردنش خودم در ساک را باز کنم. زیپ ساک را که باز کردم دایی با همان چشمان باز بسته گفت توی زیپ بغلیشه. از اینکه مچم را گرفته بود خجالت کشیدم. برای همین با شرمندگی و خجالت زیپ بغل را باز کردم. یک جاسویچی شبیه اسکلت برایم خریده بود. پیداش کردی؟ گفتم یه چیزی بخرم که شبیه خودت باشه. از دایی تشکر کردم و جاسویچی را به کمرم بستم. با هر تکان کمرم دست و پاهای اسکلتم در هوا تکان می‌خورد. دیگر میتوانستم به بقیه بگویم این را داییم از آمریکا برایم فرستاده. فقط حیف که یک دستش از بازو جدا شده بود. میتوانستم بگویم وقتی آمریکایی‌های لعنتی فهمیدن داییم میخواد به ایران برگردد تا به کشورش خدمت کند، از عصبانیت دست جاسویچیش را کندند. شاید هم بگویم موقع بسته شدن در هواپیما دست اسکلت لای در جا مانده. اصلا چرا راستش را نگویم؟ این اسکلت را احتمالاً از روی کسی ساختند که یک دست نداشته است.
همراهان گرامی رادیو نمایش، آنچه که به شما تقدیم شد کتاب گویا بود، قسمت 18 آبنبات هلدار. 1:30 از امروز چهارشنبه سپری شد، دعوت میکنیم که همراه با